کنیم. ریلش یعنی چی؟ یعنی اقتصاد کارآمد. اقتصادی که مؤلفه‌اش بخوره با هم دیگه. شما نمیتونید چند تا نرخ تعریف کنید. شما نمیتونید امشب بگی آقا مثلا ممنوع صادرات فلان گوجه فرنگی ممنوع. شما نمیتونی، خیلی نمیتونی هست که این دولت داره میتونه و داغون کرد اقتصادو. بدبخت کرد. یعنی من شما بخش تو برنامه‌تون باز میرید سراغ نماینده مجلس، بعد بهش میگی آقا تو چه کار کردی برای مهار تورم؟ بعدش این سوال کنی. من گفتم بذار من این سوال کنم تا بدونم چی جواب میخواد بده، که نمیتونه جواب بده. اینا باید بیان جواب بدن امروز. برای چی رفتن نماینده مجلس شدن؟ باید بیان میگن چه بلایی سر اقتصاد آوردن. تو برنامه هفت مجلس هفتم آقای تو یادتونه تا تصفیه قیمتا تو برنامه سوم داشت قشنگ عامل انرژی داشت قشنگ با شیب میره والا واقعی میشد.
ایدی متفکرین اقتصادی زمان
بعد ما میخوام به مردم ایدی بدیم داغون کرد اقتصادو. خب اینا باید جواب بدن. اینا نشستن اونجا و الان از روی آقا اینو به ما میدیم اونو به این زیر ساختمون داغون شده. خب برای اینکه واقعا به این هدف برسیم، برای اینکه رشد تولید انجام بشه، درسته رشد تولید و مهار تورم تو شعار هست، ولی این هر کدومشون یه داستانیه. مهار تورم به هر حال نقدینگی کشور شما این روزان چقدر میشه؟ ببین دولت ها هر کدوم چقدر نقدینگی ایجاد کردن. شما از دولت هفتم و هشتم بگیر 70,000 میلیارد تومان بوده درست کرده، نهم و دهم حدوداً
350
آره حدود 600 آره میلیارد تومان دولت اون به دولت آقای روحانی که رسید حدود 3500 الان شده 6700 چقدر نقدینگی. اینا کارنامه شونه. خب این که خیلی روشن این رابطه مستقیم تو استاد محسن رابطه مستقیم با تورم داره. بعد چجور میشه شما خودتون نپرسید چجور بنزین مثلا در سال قبل 1000 تومان الان 1000 تومانه؟ میگه نه تورم داریم. خب یعنی چی؟ دارید چرا مسائل رو میپوشونید؟ بعدن یه اتفاقی مثل آبان 98 پیش میاد، کی جوابشو میده که مردم میزن تو خیابون؟ چرا؟ خب بذارید هرچی واقعی بشه، مردم بدونن در کجا قرار دارن. بعدم تو راست میگه قدرت خرید مردم بالا، بذار از این پولی که داره در میره از این سوراخایی که این اقتصاد داره جلو سوراخاشو بگیر به خود مردم بده و بعد اقتصاد خودشو رو پا خودش
خب نداره. الان عذرخواهی میکنم، من دارم به فرمایشات شما دقت میکنم که به اون مؤلفه ها برسم. در دو تا فراز پایانی فرمایشتون گله داشتید از در واقع رشد نقدینگی، از این ور میفرمایید که پول دست مردم بدید خرید کنید.
رشد
با هم در تناقضن.
نه نیست،
بفهمید چطور نیست، چطور ممکنه که شما پول دست مردم بدید داشت نقدینگی نداشته باشید؟
ببینید در حالی که بودجه سال 1402 تورمیه، اصلا مشخصه، شما ساختارش رو نگاه کنید تورمیه. این شعار رو بخواد به اجرا در بیاره یعنی بودجه رو بذار الان کنار. ما هنوز برنامه هفتم نداریم. بر بودجه سال 1402 در شرایطی تدوین شده که بستر برنامه‌ریزی میان مدت نداره. درست فرمودن، تمام حرکت‌ها ضد این شعاره. اگه بخواد برگرده به سمت این شعار خیلی اتفاقات باید بیفته، اتفاقات ساختاری باید بیفته. شما بخش خصوصی رو چطوری میخواید وارد میدون بکنید در حالی که هیچ ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان وجود نداره؟ بنزین رو مثال زدن. بنزین الان نرخ اف او بی خلیج فارسش چقدره؟ داخل کشور چقدره؟ آیا این امکان وجود داره که این بنزین به اون نرخ برسه؟ خود همین یکی از معضلاته. اگر بخواد برسه تورم بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. خب راجبی میخوایم چیکار کنیم؟ همینطور میخوایم استخون لای زخم بذاریم که من خوندم که روز 13 به در 93 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور بوده. در طول نوروز روزی 114 میلیون لیتر.
بله بالا سر 20 رفت. بله خیلی
خطرناک. همه نشون میده که با بگیم مثلا در سال جدید اومدیم یک اصلاحی کردیم که کالابرگ استفاده بشه، جبران بکنه. یعنی مسئله ساده انگاری داره میشه در حد مرغ و توزیع تخم مرغ و ایناست. در حالی که ساختار اقتصاد کشور درست نیست، یعنی متلاشی شده. قیمت ها خودش میتونه تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور باشه. شما الان یه لیتر شیر 7 برابر قیمت بنزینه. کجای دنیا سراغ دارید که یه همچین چیزی هستش؟ خب همه اینا باعث میشه که یا مثلا وقتی که مهار تورم و رشد تولید مد نظر هست، باید به گونه‌ای می بود که بودجه سال 1402 با همین محور تنظیم بشه. در حالی که برنامه هفتم ما نداریم. بخش خصوصی اگه می‌خوایم دعوت کنیم بیاد وارد فعالیت‌های اقتصادی بشه، چه خب بخش خصوصی که دیگه مثل دولت نیسته که یه جا پول در بیاره فلان تزریق کنه تا ببینیم فردا چی میشه. بخش خصوصی برای میان مدت بلند مدتش سرمایه گذاری میکنه. چه تصویری برای آینده اقتصاد ایران هست؟ این فقط تو اقتصادم نیست، تو سیاستم هست. بالاخره ما می‌خوایم چیکار بکنیم، به چه سمتی می‌خوایم بریم، آیا می‌خوایم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، آیا می‌خوایم به همین صورت حالت انزوا ادامه بدیم، آیا می‌خوایم به قدرت‌های دیگر.
شما اعتقاد دارید که ایران در حالت انزوا قرار داره؟
من اعتقاد دارم که هیچ برنامه‌ای در اقتصاد کشور وجود نداره، به تبع اینکه در حوزه سیاسی هم هیچ برنامه‌ای وجود نداره. یعنی ما ببینید الان ما اتفاقا چند بار اینو من عرض کردم جاهای مختلف، ما یه برنامه 14-04 داریم، برنامه 20 ساله رئیس جمهور محترم، هم در زمانی که میخواستن انتخاب بشن و هم از جمله اولین کارهایی که صلاح بود بکنن اینه که ببینیم اون سند چشم‌اندازی که تهیه شده و بعد در سال 1404 بعد به اونجا میرسیدیم، الان وضعیت وقت هنگامی که کشور رو تحویل گرفتن وضعیت اقتصاد کشور کجاست، چقدر انحراف داره، این انحراف ها رو بررسی کنن ببینن علت انحراف چیه، اینا حل شدنی هست یا نیست،
اون برنامه رو تجدید نظر کنن اصلا.
یا بله
یا
مثلا میگن حالا بنا به هر دلیلی متغیرهای محیطی هر اتفاقی افتاده به 1404 نمیرسیم، 4 سال ادامهش میدیم، حالا 1410 1408.
آخه این که برنامه نداریم میخوام از این حساب دکتر میپذیرم.
من بذارید بگم، من میخوام عرض بکنم که این شعار شعار بسیار منطقی هست، یعنی ما لازم هستش که تورم نداشته باشیم، تورم ضد توسعه است، هیچ کشوری با تورم به توسعه نرسیده، رشد تولید تورم رو از بین میبره به دلیل اینکه وقتی تولید افزایش پیدا میکنه نقدینگی به اندازه اون افزایش پیدا میکنه قیمتا میاد پایین، حالا اینو چی بحث،
این رشد تولید وابسته به مؤلفه‌های سریع اقتصاده،
ولی بله همین رشد تولید اگه بخواد اتفاق بیفته نیازمند بسیاری مسئله هست که ما نداریم،
نمیخوام انجام بدیم. ببینید
دکتر، شما در فرمایشاتتون اشاره کردید چند بار مثلا به برنامه توسعه، ببین ما که فرمود مثلا بودجه 1402، البته الان موضوع برنامه نقد بودجه 402 نیست، من تو چون اشاره شد ما فقط یه پرسش داشته باشم از این حیث که
خب تنها سندی که حکمرانی دولت در 1402 رو مشخص می‌کنه سند بودجه است،
خب
که بعد تو اون فضا بخش خصوصی ببینیم چی کار است.
خب عرض بنده رو برسید بعد پاسخ بدید. ما برنامه ششم توسعه رو در حالا برنامه پنجم و چهارم هم به همین شکل، برنامه ششم توسعه رو در بهترین حالت میگم 26% اجرا شده، ما سال گذشته هم برنامه ششم توسعه رو میبایست تبدیل میکردیم به برنامه هفتم توسعه، 6 ماه تمدیدش کردیم. آیا اصلا اساسی است که ما برنامه‌ای رو که اصلا به سمتش نرفتیم، یعنی قبل از این که به نظر من میخوام فرمایش شما رو تکمیل بکنم، به نظر من قبل از این که ما بخوایم برنامه‌ای رو کوتاه مدت برای یک سال اون بودجه سنواتی بنویسیم، اول باید بریم پایش بکنیم آقا چرا برنامه 5 ساله ششم ما 75% عقب بود از چیزی که تعریف شده بود و اون گلوگاه‌ها رو کشف بکنیم و بر اساس اون برنامه هفتم رو بنویسیم. آیا واقعا یه همچین اتفاقی افتاده است؟
نه خیر، حرفتون کاملا درسته.
نه مضاف بر حرف شما اینم اضافه کنید که نه بلکه نه پایش شده، برنامه هفتمی هم در کار نبوده، به خاطر همین تمدید کردن، به خاطر اینکه واسه تو سیستم‌های دولتی و ادارات بعد اساس چی درست جلو می‌رفتن، گفتم برنامه ششم رو تمام میشه، گفتم خالی فلان تمدیدش کن تا برنامه هفتم بنویسیم، نه به خاطر اینکه الله ببخشید برنامه هفتم آماده بوده، گفتیم نه جواب شما اینه، نه پایش داشتیم که ببینیم کجا بودیم، چقدر محقق شده، چقدر انحراف داشتیم، نه اینکه اصلا برنامه هفتم آماده بوده، علتش این بوده تمدید کردم من تو سیستمشون همیشه این موضوع میخوام. ولی سوالی که کرد در رابطه با بحث تورم زایی، ببینید ما توی لوپی افتادیم که باید یه سری مؤلفه‌های اقتصادی درست کنیم، یعنی وقتی میگم این دیگه این حوزه هم توش میاد هم میره بیرون، ولی بیرون رفتنش زیادیه، یعنی خیلی مثلا شما ببین دخل و خرج باید بخوره یه خانواده، یه بنگاه، یه کشور، فرق نمی‌کنه، باید دخل و خرجت بخوره تا تورم چی بشه کنترل بشه، شما بعد بتونید چیکار کنیم با مؤلفه‌های تولید رو تقویت کنید تورم کنترل بشه. شما توی اقتصاد نمی‌تونید مؤلفه‌های تولید رو تقویت کنید، نمی‌توانی، خیلی روشنه، چون شما زیر ساخت اقتصاد کلانت خرابه و نخواستی درست کنی، شما نمیتونی بنزینی وقتی توی فوق خرید با 40,000 50,000 تومان 60,000 تومانه و داره قاچاق میشه از این کشور میره شرق کشور غرب کشور جاش از دو غرب کشور درد، نمیتونی اینا رو بیخیال بشی بگی من میتونم تولید روشن کنم، تو چقدر باید سوخ بیزی تو این لوکوموتیو، چقدر زغال سنگ بیزی تو این تولید رو شک بگیره، نمیرسه، دروازه خیلی بیشتره، اول باید دروازه رو بگیری تا تولید اصلا مزهشو بچشی.
خب من اگه بخوام چون قرار
هست به جواب برسم بعد اون بخش خصوصی بلده تومن دو تومن کنه، اون بخش خصوصی بلده از چی که میگن کرماس بگیره، ولی الان نمیتوانه این بخش خصوصی شما بهش خارج بذار فضا اقتصادی بذار تو رأس و خیمه بذارش توی عراق بذارش هم چه دیگه موفق میشه، تو ایران موفق نمیشه. خب اون خارجی هستن شما... بیاری ایران بنزم ریس چی بیاری ایران موفق نمیشه، یعنی فضای کسب و کار نمیذاره.
ببین مشخصا آقای مهندس چون ما قرار هست که اینجا بخش کارشناس بحث کارشناسی بکنیم، الان شما میفرمایید که به دلیل اینکه مثلا مثال زدید حوزه انرژی رو، چون حوزه تخصصیتون هم هست، شما عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هستید و در این حوزه تخصص دارید، راهکارتون چیه؟ راهکار اینه که ما انرژیمون رو باید به اندازه خوب خرید پاس بکنیم.
راهکارشو بگم بفهم. همین الان خاموشی علتش چیه؟ خاموشی برق تابستان
خاطر اینکه 10000 مگاوات ما
چرا کسی کم داریم؟
برق داریم.
چرا 10000 کم داریم؟ چرا؟ چون سرمایه‌گذاری نکردیم. چون دولت 10 سال سرمایه‌گذاری نکرد. چون درآمد نفتی نداشته. خب آیا باید تا آخر عمر بشینیم دست دست بذاریم؟ میگه بخش خصوصی نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه. یه قدم باید دولت فقط پاشو بکشه عقب. همه چیز حله. ما بارها گفتیم. دو ساله خاموشی رو از بین می‌بریم. فقط باید وزارت نیرو از اقتصاد برق در بخش صنعت بیاد بیرون. بذاره صنایع ما که یک سوم مصرف هستن، حدود 120 میلیارد کیلووات ساعت از 340 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنن. صنایع با 1 مگاواتی مشکلی هم با پول برق ندارن چون صادرات دارن. متوجه هستی؟ فقط برق مطمئن میخوان. اجازه بده وزارت نیرو فقط اینا بیان در بورس انرژی یک سوم صنعت برق، نمیگم سه سوم، میگم یک سومش فقط بیا تو بورس، نقدینگی که میاد دو ساله خاموشی برطرف بشه.
خب این پاسخ منو ندادید. چرا
یه پاسخی
که شما فرمودید شما راجع به بنزین صحبت کردید، من راجع به بنزین صحبت
انرژی فرق نمیکنه، بنزین فقط انرژی
برق فرق نمیکنه.
دارم مثال میذارم، وقتی به سمت اینو نگرفتی اینو بگیر، وقتی بنزین به سمت واقعی سازی بره، جدا از اینکه شما منابع جذب میکنی، منابع بزرگی تو کشور ایجاد میشه، حالا منابع بشیم چیکارش کنیم، بدیمش مردم یا خودشون رو پاشون، یا اینکه بریم تبدیلش کنیم به رفاه، آسایش، بیمارستان، رفاه، نمیدونم چه. ولی یه نکته مهم اتفاق میفته. چی میفته؟ قیمت واقعی میشه. وقتی قیمت واقعی بشه، آقای بهزادی فر که یه ایده اقتصادی داره، از پشت میز مجریگریش بلند میشه، میره چیکار میکنه؟ میره اون بیده ایده اقتصادیش رو راه میندازه. ولی وقتی قیمت پایین باشه شما به سمتش نمیری، همین میز مجریگری حفظ میکنی با حقوق کم کارمندی. میخوام بگم اقتصاد چرا رشد نمیکنه؟ مردم مشارکت نمیکنن، چون مؤلفه های اقتصاد نابود کردیم، نذاشیم مشارکت بشه. اگر قیمت برق واقعی بشه خاموشی از بین میره، اگر قیمت آب واقعی بشه مردم رشد میکنن، درآمدها میره بالا. یه ترانزیکشن 3-4 ساله اتفاق میفته، یعنی بعد طبقات پایین شما کمک کنی، در اون درآمدی که ایجاد میشه از اون 100 میلیارد دلار یارانه، بعد بیا طبقات پایین رو کمک کنی تا خودشون رو با خودشون بیسن برن بالا. ولی الان طبقه اون موقع طبقه مولد که همین بخش خصوصی که اشاره میکنید در بحث امروز است، طبقه متوسط رشد میکنه، طبقه متوسط رشد کنه، طبقه پایین میره با بالا. الان طبقه متوسط دیدین چی شده؟ تو این شیب هست، داره میره پایین، میشه طبقه فقیر. چون ما اون فضای کسب و کاری که این روش کنه رو از بین بردیم، فقط تعبیر طبقه بالا دادیم. یه عده مرفع بالا که میتونن اون 4 درصد آقای قالیباف میتونن خوب بخورن بخوابن، تو این اوضاع هم کاسبی میکنن از همه چیش، از هر نوعش کاسبی، از دور زدن تحریم کاسبی، از نمیدونم بنزین ارزون میرن قاچاق میکنن تو شرق تهران، ایران ببخشید، از برقش، از گازش، همه چی، آب گرم ارزون تو استخرشون میریزن. این شده نتیجه اقتصاد ما.
آقای مهندس من پیرو به فرمایش شما، برای اینکه میخوام جواب دقیق بگیرم از شما خوش. یه مثال میزنم و از شما سوال میکنم. ببین الان من یه نمودار جلوم هست برای یکی از همون شرکت های خصولتی که شما فرمودین، از مجموعه های فولادی کشور، سود خالص این گروه صنعتی نه زیر 30000 میلیارد تومان در سال 1392
نصفش انرژی
دو بوده. اجازه بدین
بله.
این سود خالص، میخوام انتهای این سوال از شما بپرسم، در سال 90 در سال 1400 این سود خالص نزدیک به 1100 هزار میلیارد تومان شده، 1000 میلیارد ریال شده. خب یعنی یه رشدی بالای قریب به مثلا 20% 20 برابر 20% خب این نمودارشش شما ببینید. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم، حالا عرض میخوام بکنم که این اتفاق بله دقیقاً اتفاقاً عاملش عرضه. خب میخوام بگم که اگر این اتفاق که یک شرکت خصولتی بوده رخ داده و یک ریالش تو جیب مردم نرفته،
جیب دولت
تو جیب دولت هم نرفته، خب چه تضمینی وجود داره که بخش خصوصی اگر به یه همچین سودی در اقتصاد ما رسید اون رو بیاره به قول شما طبقه متوسط رو دستش رو بگیره، طبقه متوسط دست طبقه پایین رو بگیره؟ چه تضمینی وجود داره که برگرده در اقتصاد؟
آفرین، میخوام همینو بگم.
اشکالی کاری
ببینید برس. همینه، این عدم اعتماد به بخش خصوصی واقعی به نظر میرسه که از بین نرفته. ببینید بخش خصوصی همانند اون رزمنده جبهه اول جنگ مقدسه. شما با کدوم بخش خصوصی الان حرف دارید میزنید؟ بخش خصوصی که زندگیشو میاره و سودم باید ببره، چرا نبره؟
قطعا باید ببره.
اینی که ببینید مثلا برق و مثال زدن، حالا امسال دولت خیلی شعار داد که ما در تابستون خاموشی ندادیم به مردم. خب این یک اهداف جناحی سیاسی بود، در صورتی که کارخانه‌های سیمان و فولاد اینا همه خاموش بودن، تولید اومده بود پایین. اینه که قیمت‌ها درست بشه یک موضوعی که اقتصاد معنادار بشه، اینطوری که اینی که انقدر تضاد طبقاتی به وجود نیاد، تولید کننده ای که براش نمی‌صرفه بره پولش بذاره تولید بکنه، میگه برم بذارم پولمو بانک تا اونجا سود ببرم، این درده. اجازه بدیم که بخش خصوصی بره سودش هم ببره، دولت مالیاتش هم بگیره، دولت مالیاتش هم بگیره. همون شرکتی که شما سوال میزنید اگر معافیت مالیاتی نداشته باشه، دولت پا رو خرخرش میذاره مالیاتشو میگیره. بعد ببینیم چرا مالیات نداده. اینی که ما
اصلا این شرکت آقای دکتر این شرکت اصلا ارزشش بر نمیگردونه به کشور.
ببینید باید ببینیم چرا این کار. اجازه بدین همون بخش خصوصی واقعا میکنه، چرا نمیکنه؟ به دلیل اینکه ارز یک قیمت واقعی داره، یک قیمت دستوری که سرکوب میشه. نمیخوان، دولت نمیخواد بپذیری که قیمت واقعی ارز چقدر هست، سیاست گذاری میکنه قیمت رو غیر واقعی میکنه. بخش خصوصی که زندگیشو گذاشته، انگیزشو گذاشته، حاضر نیست به اون تن بده
قیمت واقعی ارز. از نظر آقای دکتر و من قیمت در دسته ارزی
میگن که میگن تعهد ارزی انجام بده بخش خصوصی، به دلیل اینکه این سیمانی که تولید میشه، این فولادی که تولید میشه، انرژیش ارزونه، بابتون بیاد بده، در حالی که بیاد قیمت اونو درست بکنه،
انرژی هم درست کن
بذاره. همین توسعه صادرات که یک تسهیل صادرات که شما فرمودید، اجازه بدید که قیمت تولید کننده داخلی ما با دنیا رقابت بتونه بکنه، موقع صادرات
آقای من سیمان
اجازه بدین تکلیف مصرف کننده داخلی چی میشه؟ آقای
اصلاح میشه، امکان نداره. ببینید
الان شیر لبنیاتی شما شیر نمیخری الان سی تومن.
اقتصاد یه علمه، دقیقاً اتفاق ما الان اقتصاد کشورمون مثل یک دریاچه است که هیچ ارتباطی با دریای آزاد نداره، در یک سطحی قرار داره، خودمون اینجا تو فرق داریم دست و پنجه نرم میکنیم، در صورتی که اگه این ارتباط برقرار بشه با دنیا در حقیقت یکسان میشیم، قیمت هامون همه رفاه اقتصادی همه یکسان میشه. اینی که شما میگید مصرف کننده ضرر میکنه، شاید در مگه همین ارز 4200 تومانی رو بر نداشتن، یه کار صحیحی بود، ولی بعد اجراش کردن، ارز 4200 رو برداشتن، دیگه طرف نمیرفت ارز سوبسیدی بگیره، ماکارونی تولید کنه بده کشورهای همجوار که ارز کشور بره بیرون. این اصلاح شد. در حوزه های دیگه همین اصلاحات امکان پذیره. همین قیمت سوخت رو بیان اصلاح کنن، قیمت انرژی رو به گونه اصلاح بکنن که بخش خصوصی رغبت بکنه بره نیروگاه بزنه.
آره من همینجا فرماشید رو نذارم. ببینید نه این
که شما میگید اینی که عرض میکنم این نه کاملا درسته. اینی که شما میگید مصرف کننده ضرر میکنه، یعنی در یک حالت غیر واقعی اقتصاد رو حفظ بکنیم، همینطور رانت توزیع کنیم به گروهی ببرن، همینطور اقتصاد کشور هیچ توان تعامل با اقتصاد بیرونی رو نداشته باشه.
آقای دکتر ببینید الان شما
اینی که الان فرمودن قیمت عز میخوام اینی که فرمودن الان نرخ اف او بی بنزین در اونجا 50000 تومان 40000 تومان، در کشور ما 3000 تومان، این به نفع مصرف کننده نیست، این به ضرر مصرف کننده، به ضرر مردم ایرانه. سرمایه های مملکت داره از بین میره، پالایشگاهی که 200000 بشکه تولید داره، اسمی داره، شما 250000 تا ازش بکشی بیرون، 50000 تا داری سرمایه رو می‌خوری. الان معلوم نیست چند وقتی که مشخص میشه. یعنی اقتصاد کشور تو این چند تا دهه همین طور از ثروتش و اینا خورده اومده جلو، الان به اینجا رسیده. یا می‌خوایم از این شعار استفاده کنیم، اصلاح ساختاری بکنیم که من در توان این مجلس، این دولت این رو نمی‌بینم، یا اینکه همین وضعیت ادامه میدیم. یعنی اصلاحات در حد همون درست کردن قیمت مرغ و توزیع کوپن الکترونیکی اینا باقی میمونه، ولی واقعیت‌های اقتصادی اصلاح نمیشه، الگوی تولید اصلاح نمیشه. بخش خصوصی واقعی در حقیقت یک کارفرمای تولیده. دولت وظیفه داره با نظارت و سیاست‌گذاری بستر رو برای فعالیت صحیح اون فراهم بکنه.
دقیقاً رسیدیم تازه به موضوع برنامه. آقای دکتر این رو توضیح بدید، دولت چه راهکاری رو باید پیش رو بگیره که بخش خصوصی بتونه نقش آفرینی بکنه؟ این رو
از اقتصاد بره بیرون، کوچیک بشه، فقط چابک بشه، شایسته بشه، فقط قانون گذاری کنه، فقط ضوابط بذاره، مقررات بذاره، نره از تولید تخم مرغ و مرغ گرفته تا تولید فولاد، اینا همه یا تحت کنترل مستقیم خودشه یا تحت کنترل کسانی است که وابسته به خودش هستن، این کارا رو نکنه.
یعنی شما مهمترین موضوع عدم در واقع موفقیت بخش خصوصی رو در هر دو مؤلفه شعار سال، هم مهار تورم و هر رشد تولید، حضور و تصدی دولت میدونید؟
تصدی دولت نه، شکلگیری دولت شایسته، دولتی که در سیاست گذاری، در قانون گذاری، در نظارت بسیار مقتدر عمل میکنه ولی در حوزه تصدیگری حضور نداره،
در اجرا حضور نباید
داشته باشه که اینقدر عائلش زیاد نشه. الان شما برید بودجه رو نگاه کنید، سهم عمده از این حقوق دستمزده، نفت رو میفروشیم حقوق دستمزد میدیم، حقوق دستمزد نمیدیم کفاف نمیده، انواع اقسام اضافات رو ایجاد میکنیم، هزینه‌های جدید جاری رو ایجاد میکنیم، سرمایه گذاری رو متوقف میکنیم، بعد توقع داریم بخش خصوصی بیاد معجزه کنه. اون چه بخش خصوصی توقع داریم؟ بخش خصوصی وابسته، نه بخش خصوصی وابسته.
بخش خصوصی نایب شده، لاغر شده.
خب حالا الحمدلله بعد از نزدیک به 50 دقیقه صحبت کردم من به یه مؤلفه رسیدم که نظر آقای دکتر خوشپور این هستش که مهمترین عاملی که باعث کم رنگ شدن بخش خصوصی در حوزه رشد تولید مهار تورم در سال جدید در پیش رو خواهد بود این هستش که دولت باید در واقع نقش تصدیگری و اجرایی خودش رو در حوزه اقتصاد کم رنگ بکنه. درست
هست؟ بله، این شعار سیاست های اصل 44 هم بله. بوده مال 20 سال پیش، 15 سال پیش.
و مهمترین عامل رو شما این میدونید. آقای مهندس صالحی، شما مهمترین عامل رو چی میدونید؟ من به این گزاره بالاخره در گفتگو با آقای دکتر خوشبور رسیدم.
واقعی سازی قیمت های به حال، واقعی سازی کلا اقتصاد، یعنی شما ببینید قبل از خصوصی سازی، حالا دکتر به خصوصی سازی اشاره کردن، موضوع مهمتر آزادسازی بود. یعنی شما نمیتونید در هیچ کجای دنیا خصوصی سازی رو که منجر به انقلاب در اقتصاد میشه بدون آزادسازی قیمت ها داشته باشید. اصلا این شدنی نیست، یعنی جوکه، یعنی واقعا اینا رو اصلا هیچ کس نمیفهمه، درک نمیکنه. تو ایران هم ما واقعا اگر میخوایم همه رو پا خودمون بلند شیم و کمک کنیم اقتصاد ساخته بشه، یعنی 85 میلیون نفر باید مشارکت در اقتصاد. الان ضریب مشارکت ما نسبت به اوریج دنیا پایینه در اقتصاد، سهم نمیدونم حالا از هر 5 نفر میکنم فکر کنم ما یه ایرانی یکیه، ولی در دنیا از هر 3 نفره متوجه متوسط. این نشون میده که ما شرایط رو برای فعالیت مردم فراهم نکردیم. یعنی یکی مؤلفه‌هاش آزادی بهبود فضای کسب و کاره. فضای کسب و کار چندین آیتم داره، ما امروز در نقطه 150 همه فضای کسب و کار دنیا هستیم، درسته؟ نسبت سال 80 تا رتبه 145 هستیم. مؤلفه‌هاشو واقعا باید بیاییم یکی درست کنیم و روی زیر ساخت اقتصاد کلان بیایم کارایی که نباید بکنیم، همون که آقای دکتر گفتن، دولت بیاد بیرون و بذاره واقعا مؤلفه های اقتصاد کلان درست بشن، هر دفعه نیاد با عرض بازی کنه، به خاطر که عرض سیاسی میبینن، دولت ها میخوان با عرض مقوله سیاسی، عرض مؤلفه اقتصادیه، عرض واقعا تشکیل شده از تورم داخلی منهای تورم خارجی، میشه چی به عرض؟ اگه پارسال عرض نمیدونم 20 تومن بوده، بپذیر که ارز واقعی امسال مثلا باید 50% روش بذاری بی بالا. به حال واقعیت دیگه، ارز محصوله، مثل همه چیزی که با تورم میره بالا ارزم میره بالا، ارز معید تورم نیست، درست میگم دکتر؟ ارزم خودش محصول از تورمه. ولی تو ریشه تورم رو عرض کردم برای اینکه من به عنوان فعال اقتصادی بتوانم پروژه هایی رو تعریف کنم.
ولی برخی از کارشناسان ارز و تورم رو رابطه علیت درشون قائل هستن.
حالا دکتر استاد ما از توضیح
یعنی
بدن.
یعنی
میفرمایند که تورم خودش یکی از در واقع زایش هایی است که از بالا پایین شدن نرخ ارز اتفاق میفته. برای کارشناسان بر این عقیده.
ببینید علیت ارز، ببینید ارز معلول وضعیت اقتصادی، ارز بیان کننده قدرت اقتصاد کشوره، دست هی هیچ کس هم نیست. اینی که شما بفرمایید که دولت بیاد ارزو پایین نگه داره،
بله دولت خوش گرفتاره
بخواد نگه داره، این نیستش که درست بشه اوضاع، جای دیگه میزنه بیرون.
اصلا این سیاست سیاست قرار کسی هم نگفته ارزو باید پایین نگه داره، ولی آقای دکتر مثلا ما در سابقه تاریخ، شما استاد هستید در این حوزه، در همین کشور خودمون شما اشاره کردید به 10 سال گذشته. من خاطرم هست اواخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی سال 74-75 هم چه اتفاقی افتاد که ما تورم 48.2% داشتیم و تضییق نرخ اتفاق افتاد و بعد تا حتی مثلا دوره دوم دولت بعد هم
اون یه جراحی اقتصادی بود که اگر وقت میذاشتن و به نتیجه میرسید بسیار مشکلات حل میشد. در دولت آقای خاتمی ارز تک نرخی شد، یادمون هست، بسیار پایین بود. ببینید این من یادم میاد مرحوم نوربخش ازشون ایراد میگرفتن، میگو اگر یک ما تلنگری به نرخ ارز وارد کنیم بخش مسکن میخوابه، یعنی توسعه رو داشت ایجاد میکرد. اینی که نرخ ارز رو به طور غیر واقعی پایین نگه داریم،
من الان من درگیرم یه تلنگری که به ارز میزنن تولید میخوابه، من دارم میبینم تولیدو.
خب الان در سال 74 آید چون خیلی 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه، چه اتفاقی افتاد که ما تونستیم موفق بشیم؟
در سال 74 یک اقدام جسورانه صورت گرفت برای اینکه نرخ ارز آزاد بشه، برای اینکه نرخ واقعی از به دست بیاد. اومدن ارز رو تو بازار ریختند، کسانی هم اومدن خریدن با این هدف که عرض و تقاضای ارز شکل بگیره و تو با در عرض و تقاضای ارز تعیین کننده نرخ ارز بشه، که اگر درست
این طور نبود ارز 700 تومان بود، دولت رو 300 تومان نگهش داشت و اجازه هم نداد.
بعدن این اتفاق افتاد. نه ببین، بعدن این اتفاق برای این که بتونن نرخ ارز رو واقعی بکنن اجازه دادن که ارز فروخته بشه، یادتون میاد دیگه،
5000 دلار
میفرستن تو صف و میسادن.
ولی اون دوران آقای خاتمی اومد با 800 تومان تثبیتش کرد، یادتون هست دوره بعد.
متاسفانه بحثمون به جای خوبی رسید، زمان برنامه متاسفانه به پایان رسید. ای کاش حالا فرصت باشه باز هم خدمت آقای دکتر خوشپور و آقای مهندس صالحی باشیم و بتونیم بحث رو ادامه بدیم. مجموعه نظرات دوستان به هر حال حائز اهمیت هست، هم آقای دکتر آقای مهندس صالحی که در به هر حال در اتاق بازرگانی فعالیت دارند و نماینده بخش خصوصی هستند، و هم آقای دکتر خوشپور که خب به هر حال از کارشناسان ناموشنای فضای اقتصادی هستند و در سیستم دولتی هم تصدی داشتند و کاملا اشراف دارن به این فضا، نظرات صائبی رو داشتن. نظرات دولت و مجلس رو هم شنیدیم به شکل تلفنی. آقای دکتر قالیباف هم همراه بودن و سخنگوی وزارت سمت و حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرتاج دینی هم دقایقی رو خدمتشون بودیم و مجموع نظرات رو امیدوارم که شما عزیزان شنونده شنیده باشید و امیدوار هستیم که به هر حال به هر شکل مسئولین ما بتونن تصمیمات درستی رو بگیرن مبتنی بر مباحث علمی و عملیاتی که بشه ان شاءالله شعار مهار تورم که دیگه داره تقریبا تبدیل به آرزوی مردم میشه که این تورم افسار گسیخته مهار بشه و رشد تولید رو شاهد باشیم و درخشش صنایع ما در حوزه های مختلف در عرصه بین الملل. از هر دو مهمان عالی قدرم آقای دکتر خوشپور و آقای مهندس صالحی تشکر میکنم که با حوصله پاسخگو بودند و از شما عزیزان شنوندم که تا انتها با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که روزگار شاد و خوشی داشته باشید، توأم با سلامتی و سال نو سال خوبی برای شما باشه. تا برنامه دیگر گفتگوی اقتصادی همه شما رو به خدا میسپارم. این رو هم عرض بکنم که تا ساعت دیگه فایل صوتی و متن این برنامه در سایت رادیو گفتگو در دسترس شماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
15:30 است. اینجا رادیو گفتگوست. گوش جان